بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در جهت دوم بحث ملکیته. ببینید اصل بحث یادتون نره، اسباب تملک رو میخونیم، اسباب تملک در شخص اعتباری. در شخص حقیقی اسباب تملک روشنه، من یه چیزی رو میخرم مالک میشم، هدیه قبول میکنم مالک میشم، به من ارث میرسه انتقال قهری مالک میشم، بعد حیازت میکنم مالک میشم، سید میکنم مالک میشم. اینا ملکیت شخص طبیعیه. در شخص اعتباری ما یا اینا هست یا نه؟ ما اولین سبب ملکیت رو تخصیص بحث میکنیم، چون در شخصهای اعتباری نوعا این اولین سببه. ببینید شما یک مؤسسه تجاری رو با دوستانتون میخواید بزنید، اولین کاری که این مؤسسه تجاری میکنه چیه؟ برای این مؤسسه یه سرمایه ابتدایی جمع میکنه، یعنی این مؤسسه میشه مالک. خب اولین کار اینه، قبل از این که اصلا شروع به فعالیت کنه، 5 نفر دوستید جمع شده اید، میگید آقا بیاییم یه مؤسسه تجاری بزنیم. میگن خب سرمایه اولیه کو؟ میگه هر کداممون 100 میلیون بدیم، 500 میلیون سرمایه ابتدایی این مؤسسه. قبول میکنید. خب این 500 میلیون به کجا میره؟ اگر شرکت های قبلی بود چه در فکر ما بحث میشد؟ از جنبه شخص طبیعی بحث میکردیم. قبلا شرکت به معنای شخص اعتباری خیلی نادر بود یا اصلا نبود. شاید شخص طبیعی ها با هم جمع میشدن، شریک هم میشدن، یعنی هر کدام 100 میلیون میدادن، در 500 میلیون شریک میشدن به شکل مشا. سرمایه این شرکا بود، دقت کنید، سرمایه شرکا بود. بحث ما این نیست، ما شخص اعتباری بحث میکنیم. این سرمایه که هر کدام جدا کردن سرمایه شرکته نه شرکا. مؤسسین میگن ما هر کدام 100 میلیون اختصاص بدیم به این امر، این شرکت رو برپا کنیم. خب من عرض کردم این دو جور میشه. یه وقت بعد تأسیس شرکت، این راحت جوابشه، در جلسه قبل گفتیم بعد تأسیس شرکت، شرکت میتونه مالک بشه. انما الاشکال والکلام جاییست که حین تأسیس، ما تأسیس این کار رو میکنیم، میگیم آقا بیایید 100 میلیون هر کدام بذاریم یه مؤسسه بزنیم. دقت کنید، نه اینکه مؤسسه بزدیم بعد میگیم آقا این مؤسسه رو چجوری اداره کنیم، میگیم به مؤسسه هر کدام 100 میلیون پول بدیم. این بعد تأسیس المؤسسه است، اونو کار ندارم، اونو بحث کردیم دیروز. اونی که کار دارم اینه، همراه با تأسیس مؤسسه این رأس المال و این سرمایه رو جدا میکنیم و اختصاص میدیم به مؤسسه. مشکلش چیه؟ مشکلش این است آقا هنوز مؤسسه ای برپا نیست، ما این پول رو به چی میدیم؟ ما این پول رو میخوایم اختصاص بدیم به چه کسی؟ اون در فرض قبلی میگفتیم به مؤسسه، اینجا نمیتونیم بدیم به مؤسسه، چون مؤسسه رو با این همراه با این اختصاص پول تأسیس میکنیم. خب این یک اصل مسئله. نکاتی رو دیروز خوندیم، گفتیم درسته از جنبه شرعی باید بحث کنیم، اما از جنبه عقلایی این کارو میکنن. اکثر شرکت ها اینطورین، اصلا از اکثر شرکت های تجاری که میان یک شرکتی میزنن، به خاطر اینکه تخمین موفقیت براشون زیاد بشه سرمایه اولیه رو اول تأمین میکنن، میگن آقا سرمایه اولیه من روشن بشه بعد بریم شرکت بزنیم، ایبی نداره. همراه با این سرمایه شرکت میزنن، اکثرا اینطوریه. پس جنبه و گلایش حله، یعنی این نوع تخصیص مال به مؤسسه همراه با تأسیس مؤسسه امرون و گلائیون، غیر و گلائی نیست. انما الکلام، آیا شر ما دلیل داریم یا نه؟ ایشون دو تا دلیل میاره، میگه با دو دلیل میشه. چه من اولین قسمت رو بخونم اون دو دلیل رو توضیح میده. ببینید، ولکن الاشکال من ناحیت امضاء الشارع، لیکن اشکال ما از جنبه و گلائی نیست، از جنبه ناحیه شارع. لأن هذا النوع من الملکیت، چون این نوع ملکیت، چه نوع ملکیتی آقاین من؟ این نوع ملکیت یعنی چه؟ یعنی همزمانی تأسیس مؤسسه با مالک شدنش، این نوع ملکیت. و این لم یبعد وقوعه فی اصل الشارع احیاناً، احیانا بعید نیست بگیم ممکنه در اصل شارع هم واقع شده است. مثلا چه جور؟ اگر هم واقع شده بود اینطوری میشد دیگه، به ان ینشا مسجدن و ینشا له اموالا متضامنن، به ان ینشا انشا کند اون انشا کننده ها مسجدی رو و برای اون مسجد اموالی رو همزمان انشا کند. بعید نیست، نمیخوایم بگیم که اصلا از محالاته، اما در عرف اون زمان اینطوری نبود. اول ما اون شخصای اعتباری که بود محدوده مثل مسجد و اینا، اول خود مسجد تأسیس میشد بعد به مسجد اموال وقف میشد، مسجد مالک میشد. الا ان المتعارف منها، اونی که متعارف بود از این ملکیت، اعتبارها بعد تکون شخص اعتباری این بود که اون ملکیت رو اعتبار می کردن. بعد از این که شخص اعتباری تأسیس می شد وجود اعتباری می یافت. مثلا مثال بزنیم، این گونه متعارفش این گونه بود دیگه، چما فی ملکیت المساجد للاموال الموقوفه علیه، مساجد مالک میشد اون اموالش بهش وقف میکردن. البته خب این ما بعید نمیدونیم، محال نمیدونیم، مثلا یک در یک شهرستانی در یک روستایی بیان کار خیلی عاقلانه بکنن، بگن آقا ما این مسجد رو تأسیس میکنیم همراه با این چهار تا مغازه به عنوان سرمایه ابتدایی مسجد، چینا مالکش مسجد باشه، امورات فرهنگی مسجد با این چهار تا مغازه داره بشه. این بعید نیست، محال نیست، اما معمولا این اتفاق نمی افتاد. معمولا مسجد تأسیس می کردن، بعد مسجد چه دائر می شد و مسجد رونق پیدا می شد، مؤمنین جمع می شدن، بعضی از مؤمنین وصیت می کردن آقا این مغازه من مال این مسجد، برای امور اداره مسجد این مغازه مصرف بشه. یکی هم میگفت آقا این خونه برای مسجد اجاره بدید و امورات مسجد رو اداره کنید. الان بعضی از مسجدها در بازارها اینطوریه دیگه، اول مسجد تأسیس شده بعد اطراف این مسجد بعضی از مغازه ها بعضی از موقوفه ها برای مسجد وقف شده تا مسجد اداره بشه. کاری ندارم، همه اینها الان در دست مساجد نیست، این فعلا این کار ندارم، لکن متعارفش این بوده، اول شخص اعتباری تکون میافت، بعد از تکون و وجود اعتباریش براش اموال وقف میکردن. او ملکیت دوله للاموال التي تأخذها، یا دولت مالک میشد اون اموالش بعدا اخذ میکرد، اول دولت تأسیس میشد بعد اموالی رو اخذ میکرد. او ملکیت الجهات العامه للاموال الموقوفه، یا جهات عامه مالک میشد اموال موقوفه رو. ببینید جهات عامه دو جور معنا میشه کرد، مثلا یکی همین مساجد و بیمارستان و ایناست، یکی هم عناوینه، فقرا و علما و محصلین و اینا. اینا مثلا هر دوتاشون بگیم جهات عامه، اینا موجودن، برای اینها بعدن یه اموالی وقف میشد. آقا ما مثلا علمای این منطقه این خونه رو وقف کردیم به فقرا و مساکین این منطقه، این مثلا باغ رو وقف کردیم که این باغ این میوه هاش فروخته بشه و برای فقرا ارتزاق فقرا مصرف بشه. در هر حال اول اون جهت عامه است، بعد مالک میشه. خب پس متعارف اینه، اونی که غیر متعارفه ولیکن محال نیست، شرعن این نوع مالکیت رو چجور اثبات میکنید؟ فکیفه یمکن احراز هذا القسم من الملکیه له، چجور میشه این قسم از ملکیت رو برای شخص اعتباری احراز کرد به لحاظ شرعی؟ میگه ما دلیل خاصی نداریم اینجا، مجبوریم به یک عناوین کلی مراجعه کنیم. یعنی ما در روایاتمون این مورد و دلیل خاص نداریم، چون اصلا این مورد عرض کردم خیلی نادر اتفاقا بیفته. لا نعرف دلیلا خاصا حول هذا السبب، این سبب تملک ها، دقت کنید منظور از سبب یعنی سبب تملک، اختصاص داده مال رو به این شخص اعتباری، این اختصاص همراه با تأسیس شخص اعتباریه، این سبب. میگه یمکن التمسک به عموم المعاملات لاثبات مشروعیتی، میشه به اوفو بالعقود تمسک کرد، به اهل الله البیت تمسک کرد و المؤمنون عند شروط، عموم معاملات، عموم احادیث و ادلهش در معاملات به درد میخوره. با دو تا تحلیل، تحلیل رو دقت کنید آقای من، اینو توضیح ندادم از بیرون. ببین ما پنج نفریم با هم توافق میکنیم، میگیم آقا من 100 میلیون به این مؤسسه اختصاص میدم، شما هم 100 میلیون اختصاص میدید، اون دوست دیگری هم، اون هم، پنج نفرمون توافق میکنیم، هممون این توافق رو میکنیم. میگه خب این توافق یه عقد دیگه، المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود. این توافق عقد خودش، البته ممکنه ما قبول نکنیم این توافق عقده، دقت کنید یه مبنایی هست، دیروزم یه اشاره کردم، بعضی وقتا ایجاب جای قبول رو هم میگیره. گفتم پدر به پسر صغیرش پول اختصاص میده، میگه اینا عدیه نوروز تو. خب چه چیزی باید قبول کنه؟ خود پدر. نیازی فقها میگن نیاز نیست قبول کنه، همین ایجاب قبوله. خود این پدر که اختصاص داد این پول رو به پسر صغیرش، این ایجاب خودش قبوله. یعنی این ایجاب کار دو کار رو انجام میده، هم ایجاب است هم قبول. میگه اینجا هم توافق به این معناست، هممون توافق میکنیم انگار ایجاب و قبول میخونیم. تو میگی من توافق کردم، منم میگم قبول کردم توافق شما رو، منم توافق کردم 100 میلیون بدم. خب این عقد عیبی نداره. این یه راه. در این راه اول به شرکت کاری نداریم، ما توافق بین مؤسسین، خودشون عقده. توافق الاشخاص طبیعیین، این چه اشخاص طبیعی توافق میکنن علا انشاء مؤسسه مالیه، توافق میکنن که برای مؤسسه مالی رو تأسیس کنن، و تخصیص المال لها، و همراه با تأسیس مالی هم به مؤسسه اختصاص بدن. میگه هو عقد و گلایی منهم، این زیرش خط بزنید، محور استدلال اینه، یعنی این توافق خودش عقد و گلاییه. خب اوفو بالعقود، پس ما توافق کرده ایم 100 میلیون پول میدیم به مؤسسه، خودمون این ما به مؤسسه کلاً کار ندارم، این توافق ما عقد است. فیشمله عموم دلیل الوفا بالعقود، شامل اوفو بالعقود میشه. خب و به هذا الطریق یثبت شرعاً امضاء ذلک العقد، این عقد امضا میشه. عقد یعنی توافق هر کداممون 100 میلیون به مؤسسه بدیم. خب امضا شرعی این عقد ترتیب اثرش این است مؤسسه مالک میشه در نتیجه. و یترتب الاثر قهرن علی، اثر قهری بر این عقد مترتب میشه. اثر قهری چیه؟ این است چه مؤسسه مالک میشه. ببینید من پدر بر پسر صغیرم خودم عید نوروز است پول میدم، خب پول میدم، گفتیم این ایجاب همون قبولم است، یه عقد است. خب در نتیجه این عقد چی میشه؟ پسرم این مقدار پول رو مالک میشه، اما من متولیشم، مالکش اونه. و خب اثر چیه؟ و هو وجود الشخص الاعتباری المالک للاموال. اثر این توافق این است دو تا چیز اتفاق میافتند. البته این دو تا چیز صفت و موصوفند، در حقیقت یه چیز مقید اتفاق میافتند. مؤسسه ای موجود میشود با این اموال. پس اثر این توافق ما، تو توافق ما این است ما مؤسسه ایجاد کنیم و به مؤسسه پول اختصاص بدیم. این دوتا به هم صفت و موصوفند. وجود شخص اعتباری چه مالک اموالی است به او اختصاص داده شده، این تحقق مییابد، وجود مییابد. نه بله، این مبناییه. اینجا آیا این توافق رو میشه عقد نامید؟ نعم هازا بناء علی صدق العقد علی هازا النوع من التوافق. اگر بشه عقد نامید این تحلیل اول درسته. من گفتم مشکلش این است خب فقط ایجاب شد آخه توافق، همشون گفتن ما تأسیس میکنیم و ما پول اختصاص میدیم به این مؤسسه. گفتیم همین گفتنشون، چون خودشون مؤسسن، خودشون این وجود اعتباری رو تأسیس میدن، عیبی نداره، خود ایجابشون قبولم است. اینو اگر قبول کنیم بتونیم تبیین حقوقی کنیم، این راه حل درسته. راه حل دوم از این بهتره. ببینید میگه ما پول اختصاص میدیم، شرعاً این پول آیا مؤسسه مالک میشه یا نه؟ چون هنوز مؤسسه ایجاد نشده بود، چاخه همراه با تأسیس مؤسسه این اختصاص پول شده. فعلا تا اینجا کار نداریم. خب این مؤسسه میره با همین پولی که ما اختصاص داده ایم میره قرارداد میبنده، یه چیزی رو میخره، این سرمایه ابتدایی رو میره مثلا صندلی میخره برای این مؤسسه، دفتر اجاره میکنه. خب میگیم این اجاره درسته یا نه؟ این صندلی خریدن درسته یا نه؟ میگیم خب در اوگلا عقد دیگه. شما هم گفتید اوفو بالعقود، منظور از عقود عقد اوگلاییه دیگه. چون در اوگلا به این خرید عقد میگن، به این اجاره عقد میگن، میگیم اوفو بالعقود، میگه وفا کنید به این عقد. لازمه وفا چیه؟ میگه لازمه وفا به این عقد این است این مؤسسه قبل از این اجاره مالک این اموال شده است. پس یه وقت ما میگیم از توافقی که عقد است مالکیت اموال به دست میاد، یه وقت میگیم نه، از بعد اختصاص چه میان در این اموال تصرف میکنن، اون تصرفاتی که عقده اون اوفو بالعقود اونو میگیره، بالملازمه لازمه این صحت این عقد این است قبل از این عقد این شخص اعتباری مالک شده باشد. بعد امضاء هذا السبب من قبل الاوگلا، میگه ببینید ما دیروز توضیح دادیم، امروز هم یه مختصر گفتم، اینو اوگلا چه این سبب رو قبول دارن، سبب تملک رو. ما جنبه شرعیش رو بحث میکنیم، جنبه اوگلایش احرازه. یعنی اوگلا این نحو اختصاص رو قبول دارن که همراه با تأسیس پولم در ملک مؤسسه قرار بدن، نه اینجا اول تأسیس کنن بعد پول. این اوگلاییه. خب وقتی اوگلایی شد میان با این رأس المال، با این سرمایه ابتدایی معامله میکنن اوگلا. فالمعاملات التي يقوم بها ممثل الشخص الاعتبار لا تلك الاموال، اون معاملاتی که انجام میده نماینده با این اموال، نماینده مؤسسه شخص اعتباری. معاملات عرفیت و گلایی، معاملات عرفی است، معاملات گلایی است، همه قبول دارن. خب وقتی معاملات عرفی و گلایی شد، مشمولتون به عموم المعاملات، مشمول چی میشه؟ عموم معاملات، اوفو بالعقود میشه. خب و بالتالی، خب اوفو بالعقود بشه، چه اتفاق میفته؟ میگه خب وقتی این عقد است، وفا به این عقد است، لازمش این است اول این مؤسسه مالک شده، چه میاد این مؤسسه نمایندهش یک عقدی قراردادی میبنده، چه شر میگه اوفو بالعقود. و بالتالی در نتیجه یفهم و ایزن مشروعیت هذا السبب بالالتزام. منظور از این سبب یعنی اختصاص، اختصاص مال به مؤسسه، مشروعیت این سبب بالملازمه فهمیده میشه. خب این از راه اطلاقات رفتیم. اینجا کتابتون میگه از راه سیره و گلا هم میتونیم بگیم، اون ادله چه قبلا خونده بودیم ما برای اصل مشروعیت شخص اعتباری، از اون راه ها هم میتونیم این اختصاص رو اثبات کنیم. میگه چما یمکنو تمسک به بنای لوگلا، ممکنه ما به بنای و گلا تمسک کنیم، بگیم آقا این سیره و گلاست، سیره و گلا هم حجته. به تگاری به سلاست اللتی اشر نایلهی ها گریبن، چون در این دو صفحه قبل اشاره کردیم با اون تحلیل های سگانه. تحلیل های سگانه چی بود؟ سیره مستحتزه، ارتکاز و الغای خصوصیت. بعد اوگلائیت هاز سبب و ارتکازیتی، بعد از اینکه اوگلائی بودنش رو قبول داریم، این مفروغ عنه، در ارتکاز اوگلائی این هست قبول داریم، میشه اگر این مرحله گذرانده باشیم، اوگلائی بودنش، ارتکاز در اوگلا بودنش مورد قبول باشه، میتونیم به این سه تا استدلالم تمسک. و ها چزا اون استدلال سوم، محظور اختلال نظام، و ها چزا دلیل لزوم المحاضیر العدیده من اختلال نظام و غیرهی علا تقدیر عدم المشروع، اگر مشروع نباشه این محظورات پیش میاد. یوم چه متوسکو بهی هنا، ممکنه به این دلیلم اینجا تمسک کنیم. چه جور ممکنه؟ بگیم ببین باید اینو قبول کنیم بعد تمسک کنیم. یه وقت 2% مؤسسات مالی اینطوری هن، 2%شون اکثرا مؤسسات مالی مؤسسه رو تأسیس میکنن بعد سرمایه ابتداری اختصاص میدن. یه وقت بجیم نه اصلا متعارف اینه، در عصر ما مؤسسه رو با رأس المال تأسیس میکنن. شاید قانون هم این باشه، یه مقدار باید مثلا مؤسسه تأسیس میکنن باید پول داشته باشه، یه مکان داشته باشه، یه سرمایه ابتدایی باید داشته باشه، مثلا یه جایی رو پارچینگ داشته باشه، چی باشه، بعضی شرایط هست برای تأسیس بعضی مؤسسات. خب اگر این باشه، خب همراه با تأسیس سرمایه ابتدایی هم اختصاص داده شده. اکثر مؤسسات تجاری اینطوری هست، اگر اکثر مؤسسات تجاری اینطوری هن، میشه این استدلال رو پیگیری کرد، چه اختلال نظام اون موقع پیش میاد. این ثبت ان اکثر الاشخاص اعتباریین، اگر ثابت بشود چه اکثر اشخاص اعتباری، یعتبر رأس مالها و اموالها الاولیه، اینا اعتبار میکنن سرمایه اولیهشون رو، رأس المالشون رو چجور اعتبار میکنن؟ متضامنن لتأسیسه، همزمان با تأسیسش. اگر این اکثریت رو بتونیم اثبات کنیم، از قاعده این اختلال نظام هم میشه اینجا استفاده کرد. و همچنین قاعده عدم و ذهاب الحق این تمه، اگر اون قاعده خودش فی حد نفسه تمام باشه، اینجا میشه استفاده کرد. چما اون پنجمی ان دلیل ولایت الفقیه علی تقدیر تمامیه، اگر دلیل ولایت فقیه هم خودش خود به خود تام باشد، یعنی در مشروعیت خود شخص اعتباری ما اون دلیل رو تام بدانیم، یک تزی اعتبار از سبب المذکور. این در این سبب هم میتونیم، سبب تملک اختصاص ماله، اذا رع الفقیه مصلحتا فی امضایی، اگر فقیه در امضای این سبب مصلحت بداند. سبب رو دقت کنید، سبب اینجا اختصاص المال است، همزمان با تأسیس المؤسسه. خب این تمام شد.
آقایون عزیز، یک سبب تملک تمام شد. اون سبب تملک چی بود؟ اختصاص، تخصیص. البته این خودش یه مقدار بحث داره. تخصیص در فکر ما چند نوع داریم، اینو دیگه شکاف باید بدیم، بشکافیم. چجور؟ تخصیص به نحو هبه است، تخصیص به نحو وقفه، تخصیص به نحو چیه؟ این خودش دیگه بررسی نکردیم به چه نحو تخصیص یافت. یعنی این مؤسسین اون 100 میلیون رو چه میدن به این مؤسسه، به چه نحو میدن؟ هبه میکنن یا نه وقف میکنن یا چی؟ هنوز این بحث نکردیم. اما ما به صرف کلی گفتیم تخصیص المال سبب للتملک. تملک چی آقایون عزیز؟ تملک شخص اعتباری. شخص اعتباری مالک میشه با تخصیص. خب اینم ادلهش. دومین سبب حیازت. ببینید در شخص حقیقی حیازت ملکیت میاره، من حازم ملکم. درست این من حازم ملکه روایت نیست، نه در شیعه نه در سنی، از مضمون مطالب در میاد، اما اینطوری نیست این عبارت رو ما در شرع داشته باشیم. این به اصطلاح میگن قاعده استیادی. ما دو گونه قاعده داریم در فقه، قواعدی که منصوصن، خود این قاعده منصوصه نسه، یه وقت نه قاعده استیادیه، خود این قاعده با این الفاظ نس نیست. ما از روایات این قاعده رو استفاده کرده ایم و این جملات رو فقها ساختن، و الا این جملات با این عبارت در روایت نیست. اینو میگن قاعده استیادی. در من حاضر ملکه قاعده استیادیه، نسی در کار نیست. خب ما باید اون نصوصی که از اون نصوص این قاعده استیاد شده نگاه کنیم، چون اگر من حاضر رو نگاه کنیم میگیم من مربوط به ذوی العقوله، شخص طبیعیه دیگه، شخص اعتباری من نیست، من حاضر ملجه. اما چون میگیم این قاعده نص نیست، از روایات استیاد شده، ما اون منابع رو باید ببینیم. در اون منابع آیا اطلاق است، شمولیت لشخص الحقیقی و لاعتباری هست یا نه فقط اون این روایاتی که این قاعده از او استیاد شده فقط ذوی العقول رو میگیره، اشخاص طبیعی رو میگیره، انسانها رو میگیره، دیگه مؤسسات رو نمیگیره. چون مرحله دوم ما الغای خصوصیت نیستا، ما فعلا الغای خصوصیت بحث نمی کنیم. مرحله دوم ما اطلاقه، میخواییم بگیم آیا شمول داره این شخص اعتباری رو یا نه. در حیازت یقینیه، برای چی ملکیت میاره؟ سببون، سبب ملکیت هست برای شخص حقیقی. اما بحث ما این است آیا حیازت سبب ملکیت برای شخص اعتباری هم است؟ مثلا یه مؤسسه‌ای در کنار ساحل خلیج فارس اومده مؤسسه زده، هر روز کارمندانش رو میفرسته ماهی صید میکنن، آیا این مؤسسه مالک میشه اون ماهی ها رو یا نه اون اشخاص خودشون مالک میشن؟ به مؤسسه ربطی نداره، چون من حاضر ملکم، هرچه سیاست چرد مالک میشه، نه اینجه مؤسسه سیاست چرد بلکارمند بلکارجر. اینو الان بس مقدمات شده یه مقدار بخونم. از سبب و ثانی الهیازه، اندما یهوز و شخص و طبیعی شیئن من المباهات، اگر شخص طبیعی یه چیزی از مباهات رو هیازت کنه، جمع‌آوری کنه، و یزه و یده و علی، خودش هیازت رو معنا میکنه ها، یعنی تصرفش رو برو قرار بده. ید اینجا یعنی تصرف، هیازت کنه یعنی در تصرف خودش قرار بگیره. فإنه یملک، این حیازت سبب میشه او مالک بشه. حیازت از اسباب تملکه، لأنه علی اساس المشهور، چون این مالک شدن بر اساس مشهوره. فالحیازت سبب للملکیه شرعا، حیازت سبب ملجیت است شرعاً با مقتضی سیرت العقلا. حتی سیره عقلایی هم داریم اینجا، الممضات بالعدلت الخاصه، دلیل خاص هم داریم امضا شده این سیره عقلا. پس هم سیره عقلا هست هم امضا شده است با دلیل خاص. اما بحث ما شخص طبیعی نیست، ما احکام شخص حقوقی بحث میکنیم. و هینیزن در ننگام لو هاز شخص الاعتباری شیئن، اگر شخص اعتباری یه چیزی رو حیازت کنه، چما لو استقرضت شرکت معدنن، شرکت یه معدنی رو استخراج میکنه، معدن زغال سنجی رو یک مؤسسه، یه وقت یک فرد خریده، دقت کنید ها، یه وقت یک فردی معدن رو خریده، خود شخص، بعد اجیر میگیره افرادی رو این معدن رو براش استخراج کنن. این بحث اجیر و شخصه. یه وقت نه مؤسسه زده، پنج نفر مؤسسه، اون مؤسسه افرادی رو استخدام کرده، مؤسسه مالک میشه نه شخص. میگه چه مالو استخراجت شرکتو، شرکت فاعل شرکته، شرکت معدن استخراج میکنه، او استادت سمکن، یا ماهی صید میکنه، البته به مباشرت الاشخاص طبیعی، با مباشرت اشخاص طبیعی، انسان ها رو میفرسته صید میکنن، اما به عنوان چه ممثلی ها، به عنوان نماینده شرکت، کارمند شرکت، ادیر شرکت، به حیث، ببین یعنی چه به عنوان نماینده، به حیث و تقعال حیازت شرکت، حیازت برای شرکت. ما انواع قراردادها داریم، ما یه وقت ما ماشین میدیم به ورز، مثلا چشتی میدیم، قایق میدیم به فردی، میگیم آقا با شما من قرارداد میبندم، قایق چه از من، شما هر مقدار مثلا صید کنی نصفش مال من. این یه بحث دیگریست. اینجا نه، خود مؤسسه مالک میشه، مؤسسه دیگه به اون کارمنداش، به اون کارگرهاش حق و زحمه میده، ولیکن ماهی ها رو خودش مالک میشه. لال الممثلین، برای اون نماینده ها نیست، منظور از نماینده اینجا نه کارگرها. چل حیازت، مثل حیازتی که برای شخص طبیعی است. یعنی چجور در شخص طبیعی، شخص طبیعی مالک میشه، در شخص اعتباری هم آیا شرعا این شخص اعتباری مالک میشه یا نه. فینبغی ان نرا، پس باید بحث کنیم، هل تشمل تلچل ادله شخص اعتباری ام لا، آیا این ادله، چه ادله ای داریم برای من هاز ملچه، آیا شخص اعتباری را مال شامل میشه یا نه. میگه ببینید، تعنی عبارت من هاز ملچه، معنای عبارت من هاز ملچه چیه؟ معناش اینه ان کل من قبض شیئا و وضع یده ولی فقط ملچه، هر کسی یک چیزی رو قبض کنه، مباح، البته یک چیز مباحی رو، و یدش رو، تصرفش رو بر او قرار بده، یعنی در تحت تصرف خودش قرار بده، خب مالک میشه. اموال مباح در تحت تصرف من در بیاد، مالک میشه. خب این عبارت در کلمات فقها هست، من هاذا ملچه، و هاذه العباره وقعت فی کلام کثیر من الفقها، در محل استدلال. اما این عبارت اشکالش چیه؟ معن هاذه العباره لم ترد فی روایت معتبره، این روایت در هیچ روایت معتبره ای نیومد، حتی قیل انها غیر موجودت فی کتب العامه والخاصه، نه در کتب شیعه نه در کتب سنی این روایت نیست. لکن یمکن استیادها من مضمون بعض الاخبار و روایات، این قاعده رو میشه استیاد کرد از مضمونش. پس ما اون اخبار و روایات رو باید بررسی کنیم، چه به ما به ملچه هازه نگاه نباید بکنیم، چون دست این روایت نیست، این استیاد شده. باید ببینیم از اون منبعی که استیاد شده، اون منبع شمولیت داره، میتونه شخص اعتباری رو داخل خودش قرار بده، احتوا بکنه یا نمیتواند. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.